مأموریت من در آستانه یعنی ترکیه.
وزارت مستعمرات در سال 1710 مرا در جوانی به مصر، عراق، تهران، حجاز و آستانه یا همان قسطنطنیه و استانبول امروز اعزام نمود تا اطلاعات کافی جهت تقویت راه‌های تفرقه بین مسلمانان و گسترش سیطره بر کشورهای اسلامی پیدا کنم. در همان موقع وزارت مستعمره ها 9 تن دیگر از کارشناسان خبره را به منظور سیطره بر اهالی تحت استعمار انگلیس به دیگر بخش‌های امپراتوری و دیگر کشورهای اسلامی اعزام نمود. وزارتخانه پول کافی، اطلاعات لازم و نقشه‌های مورد نیاز، اسم حاکمان، علما و رؤسای قبایل را در اختیار ما قرار داد. هنگامی که با نام حضرت مسیح خداحافظی کردیم، هیچگاه سخن دبیرکل را فراموش نکردم. وی در لحظه خداحافظی به ما گفت:
آینده کشور ما به موفقیت شما بستگی داره، پس برای رسیدن به موفقیت از همه ظرفیتاتون استفاده کنید.
بدین ترتیب من راهی آستانه، مرکز خلافت اسلامی امپراتوری عثمانی شدم. مأموریتم در آنجا دوگانه بود: باید فراگیری زبان ترکی را که زبان مسلمانان آنجا بود کامل می کردم، گرچه در لندن 3 زبان ترکی، فارسی و عربی را آموخته بودم، اما یادگیری زبان یک چیز است و تسلط بر آن تا جایی که انسان بتواند مانند اهالی همان کشور حرف بزند چیز دیگر. در واقع باید زبان را با تمام ظرافت‌ها و نکات آن می‌آموختم تا به من مشکوک نشوند.
پاورقی: فقط مأموریت‌های دوگانه ایشان اشاره شده و مأموریت دیگری ذکر نشده است.
با این حال زیاد نگران نبودم، زیرا از طرفی مسلمانان سختگیر نبودند، سعی صدر و حسن ظن داشتند، آنها مانند ما بدبین نبودند. از طرف دیگر حکومت ترکان در سطحی نبود که بتواند جاسوسان و مزدوران را شناسایی کند، چرا که حکومت در شرف ضعف و انحطاط بود و همین مسئله باعث اطمینان خاطر بیشتر ما می شد. پس از سفری خسته کننده به آستانه یا استانبول رسیدم و نام خود را محمد گذاشتم. تصمیم گرفتم به مسجد بروم. نظم، نظافت، اطاعت و بندگی مسلمانان برایم بسیار جالب بود. با خود گفتم: چرا ما با مسلمانان می جنگیم؟ چرا برای تفرقه افکنی بین آنها و سلب آسایش آنها تلاش می کنیم؟ آیا حضرت مسیح ما را به این کار توصیه می کند؟ اما فوراً پشیمان شدم و این فکر شیطانی را از ذهن خود دور نمودم. تصمیم گرفتم مأموریت خود را به نحو احسن انجام دهم. در مسجد با یک روحانی سال خورده ملاقات کردم. اسم او احمد آقا بود. انسانی پاک سرشت، بخشنده، بی آلایش و نیکوکار. او صاحب صفاتی بود که هیچ یک از آنها را در بهترین رجال دینی خودمان، کشیش‌ها و اسقف‌ها ندیده بودم. شیخ احمد شب و روز می‌کوشید مانند حضرت محمد رفتار کند و نمونه کامل مسلمانی واقعی باشد. او هنگامی که خدا را یاد می‌کرد، از چشمانش اشک جاری می‌شد. خوشبختانه حتی برای یک بار هم در مورد اصل و نسبم سوال نکرد. فقط مرا محمد آقا صدا می کرد. او به سوالاتم جواب می داد و زمانی که فهمید در کشورشان می مانم، به من بسیار محبت می نمود. به او گفتم: برای کار کردن به کشور شما آمدم و می خواهم در سایه خلافت عثمانی زندگی کنم. به همین خاطر آستانه را برای زندگی برگزیدم. در دوره نوجوانی پدر و مادرم را از دست دادم و برادر و خواهری ندارم. پدر و مادرم برایم اندک مالی به ارث گذاشتند. تصمیم گرفتم قرآن و سنت را بیاموزم و با دین اسلام آشنا شوم. شیخ با شنیدن این سخنان بسیار از من استقبال کرد و در جوابم گفت:
از نظر من تو مسلمانی و مسلمانان با هم برادرند و از طرفی تو مهمان ما هستی. رسول خدا فرمود به مهمان احترام بگذارید. تو طالب علمی و اسلام به احترام گذاشتن به طلاب علوم تأکید می کند. تو میخواهی کار کنی و در حدیث آمده است الکاسب و حبیب الله.
از این امور بسیار شگفت زده شدم و با خود گفتم ای کاش مسیحیان هم به چنین مسائل مهمی توجه میکردند. تعجبم از این بود که چگونه اسلام با این همه عظمت و شکوه به دست این حاکمان مغرور و دانشمندان بی اطلاع از دنیا دچار ضعف و انحطاط شده است. به شیخ گفتم میخواهم قرآن مبین را بیاموزم. شیخ از این خواسته من استقبال نمود.
مبارک است انشاءالله. اول از سوره حمد شروع میکنیم.
شیخ سوره حمد را به من آموزش داد و معانی این سوره را برایم تفسیر کرد. به یاد دارم تلفظ جمله علا امم ممک را حدود یک هفته تکرار کردم تا بتوانم آن را درست بیان کنم. شیخ به من گفت
هشت میم را طوری بخوان که حالت ادغام پیدا کنند و انگار هشت بار تکرار می شود، یعنی تنوین و نون ساکنه حکمش بدان ای هوشیار، در یرملون ادغام کن، در مابقی اخفان ما. اینجا میم ادغام می شود.
پاورقی، این ادغام را ادغام یرملون می گویند.
به مدت دو سال نزد او قرآن را خواندم. او هنگامی که می‌خواست به من قرآن بیاموزد وضو می‌گرفت و از من می‌خواست وضو بگیرم. با هم رو به قبله می‌نشستیم و قرآن می‌خواندیم. نزد مسلمانان اهل سنت وضو گرفتن شامل اول شستن صورت، دوم شستن دست و سوم سر و چهارم مسح سر، پشت گوش و گردن و پنجم مسح پاها می‌باشد. علاوه بر این مسلمانان بنا به سفارشات پیامبرشان اعتقاد داشتند که بهتر است قبل از وضو گرفتن دهان و بینی خود را بشویند. از مسواک زدن خیلی بدم می آمد. مسواک زدن از جمله عاداتی بود که مسلمانان قبل از وضو گرفتن به انجام آن می پرداختند. من معتقد بودم این عادت برای دندانها و دهان مضر است. گاهی اوقات مسواک زدن باعث زخمی شدن لثه هایم می شد، اما مجبور بودم این کار را انجام دهم، زیرا این عمل سنتی بود که پیامبرشان بر آن تأکید کرده بود و مسلمانان نیز این سنت را فضیلت بزرگی برمی شمردند. در ایام اقامتم در آستانه نزد خادم مسجد می خوابیدم و در ازای خواب به او پول می دادم. خادم مسجد مردی عصبی بود که آقا مروان نام داشت. خادم مسجد به نام خود بسیار افتخار می کرد، زیرا مروان نام یکی از اصحاب حضرت محمد بود. او به من می گفت
اگه خدا بهت فرزندی داد اسمشو مروان بذار. مروان یکی از بزرگترین شخصیت‌های مجاهد اسلام بوده.
هر روز نزد آن خادم شب را به روز می‌رساندم و این برایم غذا می‌آورد. تمام روزها بجز روزهای جمعه، روز عید مسلمانان، به نزد نجاری می‌رفتم و در ازای دستمزد ناچیزی که او هفتگی به من پرداخت می‌نمود، برایش کار می‌کردم. چون فقط صبح‌ها نزد او کار می‌کردم، دستمزدم نصف دستمزد دیگر کارگران بود. اسم نجار خالد بود و در اوقات بیکاری در مورد فضایل خالد ابن ولید فاتح اسلامی که از اصحاب پیامبرشان بود سخن می‌گفت. او از اینکه عمر ابن خطاب در دوران خلافت خود خالد ابن ولید را عزل کرده بود احساس ناراحتی می‌نمود. خالد صاحب دکان بد اخلاق و عصبی بود. او خیلی به من اطمینان داشت، شاید به این خاطر بود که من به حرفش گوش می دادم و در مسائل دینی و امور مغازش با او بحث نمی کردم. او هنگامی که با من تنها می شد می خواست با من لواط کند، در حالی که این کار نزد مسلمانان حرام بود و به شدت از آن نهی شده بودند. شیخ به من گفته بود
اگرچه خالد به ظاهر در بین دوستانش تظاهر به دینداری می کند، اما در باطن به شریعت و دین اسلام پایبند نیست. او در نماز جمعه حاضر می شود، اما نمیدانم در دیگر روزها نیز نماز میخواند یا نه.
با این که او چندین بار این درخواست را از من کرد، اما من درخواست او را رد کردم. گمان می‌کنم او این کار زشت را با برخی کارگرانش انجام می‌داد. یکی از کارگرانش که به تازگی اسلام آورده بود، جوان زیبایی بود. گاهی اوقات به همراه خالد به پشت دکان که محل ذخیره چوب بود می‌رفتند و تظاهر می‌کردند که برای مرتب کردن انبار به آنجا می‌روند، اما من می‌دانستم که آنها برای کار دیگری به آنجا می‌روند. در دکان خالد غذا می‌خوردم و برای خواندن نماز به مسجد می‌رفتم. تا عصر در مسجد می‌ماندم و بعد از خواندن نماز عصر به خانه شیخ احمد می‌رفتم. دو ساعتی نزد او می‌ماندم و از او قرآن، زبان ترکی و عربی می‌آموختم. هر جمعه به او مبلغی تحت عنوان زکات می‌پرداختم. در حقیقت زکات رشوه من بود به او برای ادامه داشتن ارتباط با او و آموزش دادن او به من. شیخ احمد نیز در ازای آن از آموختن قرآن، اصول اسلام و نکته‌های زبان عربی و ترکی به من کوتاهی نمی کرد. هنگامی که شیخ احمد فهمید مجردم، می‌خواست که یکی از دخترانش را به عقد من درآورد. اما من به این بهانه که ناتوان جنسی هستم از درخواست او امتناع نمودم. این بهانه پس از اصرار شدید شیخ احمد به ذهنم خطور کرد. نزدیک بود ارتباطم با او قطع شود، زیرا او دائما می گفت
ازدواج سنت پیامبر است و حضرت محمد فرموده هر کس از سنت من روی گردان شود از من نیست.
زمانی که چاره‌ای جز اظهار این بهانه دروغین نیافتم، شیخ عذرم را پذیرفت و رابطه دوستی ما به روال عادی خود برگشت. پس از اتمام 2 سال مأموریت من در آستانه، از شیخ اجازه بازگشت به کشورم را خواستم، اما شیخ اجازه نداد و گفت
چرا می‌خواهی برگردی؟ در آستانه چیزهایی وجود دارد که مردم را راضی می کند. چشمها از دیدن آن لذت می برند. خداوند دین و دنیا را در این شهر جمع کرده است.
وی در ادامه گفت
تو قبلن گفتی پدر و مادرت مردند، برادر و خواهری هم نداری، پس آستانه را به عنوان وطن خود قرار بده.
شیخ اصرار می کرد بمانم، زیرا با من مأنوس شده بود. من نیز بسیار به او وابسته شده بودم، اما وظیفه ملیم مرا مجبور می کرد که به لندن بازگردم و گزارش مفصلی در مورد اوضاع پایتخت خلافت ارائه بدهم و در مورد مأموریتم دستورات جدیدی بگیرم. در طول اقامتم در آستانه معمولاً هر ماه گزارشی در مورد وضعیت خود، تحولات و مشاهدات خود به وزارت مستعمره ها ارائه می دادم. یادم می آید یک بار گزارشی فرستادم و در آن گزارش در مورد خواسته صاحب دکان مبنی بر عمل لواط سخن گفتم. در جواب آمده بود
اگر این کار باعث می شود زودتر به هدف برسی اشکالی ندارد.
هنگامی که جواب را خواندم، زمین به دور سرم چرخید و با خود گفتم بالاتری ها خجالت نمی کشند که مرا به انجام چنین عمل زشتی تشویق می کنند؟ ولی چاره ای نبود جز ادامه مأموریت. در آن روزها تا مرز مستی می نوشیدم و در این رابطه با کسی سخن نمی گفتم. در روز خداحافظی با شیخ، اشک‌های او جاری شد و به من گفت
به خدا می سپارمت فرزندم، اگر به این کشور برگشتی و من مرده بودم مرا یاد کن. انشاءالله در روز قیامت به همراه رسول خدا تو را ملاقات خواهم کرد.
از گفته های او بسیار متأثر شدم و اشک‌هایم جاری شد، اما مأموریتم بالاتر از عواطف و احساساتم بود.